أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به کلمه نظام سیاسی که اجمالاً گفتیم نظام سیاسی یه مجموعه ای از تدبیرها و تقنینها که متعدد هست و پیوسته ثابت و مستمر از الف نظام استفاده کردیم که باید مستمر باشه، یه روز دو روز قانون وضع کردن برای دو روز یک هفته، اینا نظام بهش نمیگن. و این نظام توسط یک فرد متولی یا متولیان بر روی افراد جامعه اعمال میشه. هدف از این نظام سیاسی هم رسوندن افراد جامعه هست به جامعه متمدن که به اعتقاد ما اون جامعه متمدن منحصر به متمدن اسلامی است، همون چیزی که امید ظهور آخرین ذخیره الهی رو داریم که در اون لحظه و در اون زمان خواهیم دید انشاءالله این رو. و این که عرض کردیم منحصر به اسلام هست، اون نظام سیاسی که موفق به تعالی جامعه میشه فقط نظام سیاسی اسلامی است. دلیلشو انشاءالله بعداً توضیح بیشتری میدم، اما الان اجمالاً عرض میکنم که این زاویه از بحثمون مبهم نماند اینه که نیاز انسان هم نیاز جسمی است و هم روحی، هم مادی است هم معنوی، هم دنیایی است هم آخرتی، هم ارتباط با مخلوق و هم ارتباط با خالق. ببینید این ویژگی‌هایی که دارم عرض می‌کنم فقط تو نظام سیاسی اسلامیه. تو نظام‌های بشری، نظام‌های سیاسیش هر چه قانون وضع می‌کنن محدود به دنیاست، کاری با آخرت ندارن، محدود به مخلوق، کاری با خالق ندارن، محدود به جسم، کاری با اخلاق و معنویات ندارن، محدود به پول هست و کاری با فکر ندارن. خیلی عجیب هست این نکاتی که عرض میکنم. تو قانون اساسی کشورهای مختلف هم ما این نقص رو مشاهده میکنیم، تا چه رسد به نظامشون. نظامشون هم بر اساس همون قانون اساسیشون جلو میره و این مشکل خیلی واضحه. ما حتی قانون اساسی آمریکا رو خیلی سال پیش تو کمیسیون خبرگان مطرح شد، خیلی نقص داره. نقصش از همین جهاته، خیلی مشکل داره و زمانی به فکرمون افتاد این قانون اساسی آمریکا رو اینجا بیان برای مردم بازش کنیم و توضیح بدیم که مردم بدونن اینها چقدر عقب مونده هستن، عقب ظاهر کشورشون رو نگاه نکنن و فکر کنن اینا پیشرفته هستن. حالا اخیراً که دموکراسی تو کشورشون مشخص شد چیه، اما واضحه برای کسانی که چشمشون فقط تو ظاهر نباشه کاملا مشخصه تو انتخابات بی تربیتی هایی که کاندیدای ریاست جمهوری دارن، توهین های فوق تصور به یک دیگه میکنن، همدیگر رو حیوان لقب میکنن، دیگه این مشخصه چیه. بعد از انتخابات رئیس جمهوری که روزی 5 تا دروغ بگه، این معناشی نیست که 6 تا نمیتونست دروغ بگه دار. نه، این معلومه یه انسان بالاخره داره با موزه گیری که میکنه توی یه روز بالاخره بعضیش مصلحتش تو راستگوییه، بعضیش مصلحتش تو دروغگوییه، لذا اون قوه بازدارندگی توش نیست. وقتی مصلحت تو دروغگوییشه دروغ رو صریح میگه، حالا ولو آبروش هم میره، این مصلحتش رو نگاه میکنه. حالا اگه یه روز 8 تا منفعت تو دروغ باشه همون 8 تا رو میگه، یه روز 2 تاست علتش اینه خواب بوده، نه اینکه نه خوابش بیشتر بوده کمتر برخورد با دیگران داشته. این بی تقوایی که ما اسمشو میگذاریم، اون قوه بازدارندگی از گناه وقتی تو وجود یک کسی نیست، معناش این نیست که حتما 3 تا گناه میکنه، بس که داره چقدر فراهم بشه براش. حالا یه حال این تعریف نظام سیاسی بود که جلسه قبل گفتیم، الان تکرار کردم. فقط اگه توجه کردید یک کلمه رو ما حذف کردیم نسبت به جلسه گذشته و اون این بود که تو جلسه گذشته گفتیم نظام سیاسی بر روی فرد یا افراد جامعه اعمال میشه، امروز گفتیم بر افراد جامعه، فردشو حذف کردیم. بعدن بررسی کردن به ذهنم رسید که نظام سیاسی روی فرد ما نداریم. بعد از جلسه گذشته یکی از عزیزان سوالی داشتن راجع به کلمه سیستم، که آیا سیستم هم همون نظام سیاسیه یا نه. کلمه سیستم یک کلمه یونانیست و ریشه او سوستما، در اصل لغت یونانش سوستما هست، بعد از یونان وارد لغت فرانسوی شده با یه تغییرات جزئی، لهجه هاشون رو فرق میکرده و بعد وارد لفظ انگلیسی شده و الان سیستم میگن این لفظ لفظ رایج در انگلیسه. لفظ سیستم بسته به موضوعاتی که درش استعمال میشه تعریف میشه. مثلا سیستم یک دستگاه، سیستم جهاز هاضمه انسان، درون انسان، سیستم یک حکومت. موارد استعمالش تو خیلی جاها ملاحظه کردم، دیدم همش استعمال میشه. تو علوم سیاسی بله این سیستم اونجا هم به کار رفته میشه و منظور همون نظام سیاسیه. تو فرهنگ عمید اینطور معنا میکنه سیستم رو، میگه مجموعه ای متشکل از عناصر مرتبط با یکدیگر که مسئول انجام کار خاصی هستند. این تعریفو میکنه، یعنی یه مجموعه متشکل از عناصری که اینها مرتبط با یکدیگر هستند و اینها مسئول انجام یه کار خاصی هستند. بعدشون مثال میزنه به سیستم گوارشی و دستگاه و سیستم بانکی و اینا، هر کدام یه مجموعه مرتبطن، مسئول انجام یه کار خاصی هستن. این تعریف ایشون یه اصلاحیه نیاز داره و اون کلمه مسئول هست. سیستم فقط تو انسان ها به کار رفته نمیشه. اگه تو مورد انسان ها بود این کلمه مسئول قشنگ بود، بود این مجموعی از انسان ها هستن که مسئول انجام یک کار خاصیه. اما خود ایشون مثال میزنه به اون دستگاه هاضمه انسان. هاضمه انسان مسئول که نیستیه. سیستم جهاز هاضمه رو که مسئول بهش نمیگه. مسئول یعنی کسی که مورد سؤال دیگری واقع میشه، یه سائل داره و اون مسئوله. بنابراین کلمه مسئول در تعریف ایشون تعریف دقیقی نیست و صحیحش اینه که به جای این جمله که گفتن مسئول انجام کار خاصی هستن، بگیم برای هدف معینی هستن. لفظ برای هدف معین دیگه عبارت رو اصلاحش میکنه، هم شامل مجموعی از انسان ها میشه که تو نظام سیاسی کنار یکی هستن و هم شامل یه دستگاه میشه، انواع دستگاه ها، همین دستگاه رایانه ها و دستگاه گوناگونی که تو منزل هست. باز مترادف سیستم لغتش در فارسی و عربی دوتا لغت خوب داریم، اینم اشاره بکنیم امروز خوبه. مترادف سیستم تو فارسی کلمه سامانه هست که رایج هم هست الان زیاد به کار میبریم. و تو عربی کلمه جهاز هست. آیه 70 سوره یوسف داره فلما جهزهم به جهازهم جعل السقایت فی رحل اخیه. و جهاز و تجهیز میدونید به چه معنایی است؟ حالا تو لغت هم من نگاه کردم که ما یلزم و لوجود امرن، چیزایی که لازم است برای وجود یک امری. منظور از چیزا مقدماته، اینطور باید بگیم، مقدماتی که لازم است برای انجام یک ذل مقدمه ای. و یرتبط بهی و یقدم حتی یتحقق ذلک الامر. اون مقدمات باید جلو بیفته، تقدم زمانی داره تا اون امر محقق بشه. اینو میگن تجهیز. مثال میزنن به تجهیز جهاز مسافر. جهاز مسافر یه مجموعه از وسائلی است که باید آماده بشه برای نیاز سفر. مسافر نیاز داره. جهاز عروس منظور مقدماتی است که باید فراهم بشه در ارتباط با ازدواج یک خانم. اینا میگن جهاز عروس. در صورت اون لفظ مرادف با کلمه همون سیستم هست، منتها با یه تفاوت جزئی که ملاحظه کردید. تفاوتش اینه که تو معنای سیستم تقدم توش نیست، مقدمه توش نیست، خود موجود رو دارن میگن. اما در جهاز روی مقدمات بحثه. جهاز مسافر خود مسافرت رو نمیگن، مقدماتیست که باید فراهم بشه تا یه کاری انجام بشه. اما اون تعریفی که گفتیم یه مجموعه ای که کنار هم میاد، حالا به تعبیر فرهنگ عمید میگه مسئول کار خاصی هستن. ما گفتیم نه، لفظ مسئول رو برش میداریم و میگیم برای هدف معینی. بله، این تعریف هم شامل جهاز میشه هم شامل سیستم یا مرادف فارسیش که سامانه هست. ما یک نظام سیاسی داریم، یک نظام اجتماعی داریم. اینا هم چون بررسی ندیدم جایی بشه، خوبه اینا رو یه توجهی بهش بکنیم، ببینیم فرق نظام سیاسی با نظام اجتماعی چیه و چه اشتراک چیه، چون اینا خیلی نزدیک به همه. اما خب بالاخره در یه جایی کار بردش با هم متفاوته. برای اینکه ما نظام اجتماعی رو معنا بکنیم، اول یک مقدمه ای رو عرض میکنم و اون اینه که انسان یه موجود اجتماعی است. مثل خیلی از موجودات دیگه، مورچه مثلا یه موجود اجتماعیه. منتها ویژگی انسان اینه که هم زندگی فردی داره و هم زندگی اجتماعی. تو حیوانات زارن دیگه زندگی فردی اونها ندارن، زنبور عسل دیگه کلن تو ساختار خلقتش فقط زندگی اجتماعی داره. انسان به گونه ایست که میتونه دن بره توی بیابانی منفردن زندگی بکنه، زندگی فردی هم میتونه، منتها غالبا بگیم مثلا بیش از 90% مردم زندگیشون زندگی اجتماعیه، ولو جامعه کوچک یه روستایی که ممکنه متشکل از 20 نفر 50 نفر باشن، عددشون ولو کم هم باشه اما اجتماعی زندگی میکنن. و علت شمینه که نیازهای اونها فراوانه، نیاز هر انسانی فراوانه و نمیتونه خودش متکفل برطرف کردن همه نیازهای زندگیش باشه. اونایی هم که گفتی ممکنه 5% مردم برن زندگی فردی انتخاب بکنن، وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم محروم هستن از خیلی از نعمتهای زندگی، نمیتونه خودش همه نیازهای زندگیشو برطرف بکنه. مثلا تو خوراکی ها میخواد انواع میوه ها رو خودش تحصیل بکنه، تو غذاها بخواد انواع نون و نمیدونم سبزیجات و گوشت و حبوبات و من استثنا برخورد کردم و کسانی که زندگی فردی داشتن و هیچ ارتباطی نداشتندن چطوری زندگی میکنن، رفتم ملاحظه کردم دیدم محرومند از خیلی از، یعنی خودشو به جای مثلا 1000 تا نیازی که انسان داره خودشو با 20-50 تا نگه داشته، حیات زندگیشو ادامه داره میده با 50 تا چیز و از 900 تا چیز فاصله گرفت استفاده نمی کنه. نه اینکه بتونه 1000 تا را منفردن خودش ایجاد بکنه، این میسود نیست عادتا برای کسی مگر معجزه بخواد بکنه. رو همین جهت عرض میکنم انسان یه موجود اجتماعی است. بالاخره تو جامعه وقتی وارد میشه میبینید یه کوچه رو نگاه میکنید، از تیر برقش و آسفالتش و فاضلابش و در دیوارش و رنگامیزیش و خود رو با اینا، خب انسان میتونه خودش هم خود رو بسازه هم بره تو معدن خودش معدن رو برداره بیاره بعد کارخونه خودش بسازه آهن تولید بکنه بعد بخواد کاشی و سرامیک داشته باشه، نمیشه. این افراد نمیتونن زندگی فردی داشته باشن تمام نیازهای زندگیشون رو هم تأمین بکنن. یه خود رو میخواد دریه بکنه به 500 نفر نیاز پیدا میکنه که هر کدوم یه قطعه رو دارن درست میکنن، یه چیز واضحیه. خب پس انسان گفتیم هم زندگی فردی میتونه با اختیار خودش اختیار بکنه و هم زندگی اجتماعی. حیوانات تو ساختارشون نایی که اجتماعی هن دیگه نمیتونن منفرد بشن، مثلا تو خلقتشون وقتی یه چی گذاشته شده مثل زنبور عسل دیگه دائما اجتماعی زندگی میکنه. مگه جبرانی که سو رو منفکش بکنه از خونش مثلا اذیتش بخواد بکنه، اما خودش انتخابگر نیست که بخواد برد بگیر من میخوام زندگی فردی داشته باشه. اون حیوانات که زندگی فردی دارن بله اونم جداگانه و معلومه که اونا کلن حیوانات نیازهاشون متنوع نیست مثل انسان ها، اما انسان چون یه موجود با اراده هست گاهی تحمیل میکنه به خودش، میره 40 روز موقتا حالا بگیم در یه چشمه میره زندگی میکنه و خودشو محروم میکنه از هزاران نیازی که تو زندگی داره، زندگی فردی انتخاب میکنه. خب با یه محرومیت هایی، با یه محدودیت هایی زندگیشو ادامه میده، اما ساختار زندگی انسانی زندگی اجتماعیه. با توجه به این حالا تو جامعه یک نظام میخواد، اونو بهش میگیم نظام اجتماعی. نظام اجتماعی مجموعه ای از قوانین ثابت زندگیست برای مجموعه ای از انسان ها به هدف کمک کردن به برطرف کردن نیازهای هم روحی و هم جسمی. اینجا کم کم متوجه میشیم که نظام اجتماعی اسلام تنها نظامی است که متکفل اینه. نظام‌های اجتماعی رایج تو دنیا اونا متکفل نیازهای جسمی هم، فقط متکفل نیازهای مادی هم، متکفل نیازهای دنیایی هم و آخرت ها اصلا قبول ندارن بسیارشون، یا اگه قبول هم داشته باشن تو نظام اجتماعیشون ملاحظه نمی کنید اون رو، قانون اساسشون مشخصه. خب این نظام اجتماعی پس شد یه مجموعی از قوانین ثابت زندگی برای یک مجموعه ای از انسان ها. در مقابلش میشه زندگی فردی. زندگی فردی نیاز به نظام فردی داره و نظام فردی یعنی قوانین ثابتی که برای زندگی یک فرد نیاز هست. گفتم میره کنار چشمه ای، حالا برای همون مدتی که اونجاست بالاخره یک نظامی رو ممکنه برای خودش تعریف بکنه. اما مراد ما از نظام اجتماعی، این کلمه دومش که اجتماعی است، یه رو فرد نمیاد، لذا گفتیم اینا مقابله یکی است. نظام فردی نیازهای شخصی فرد رو برطرف میکنه، هدفش اونه، کار به دیگران نداره. اما تو نظام اجتماعی چرا اصلا استوار شده این لغت؟ برای همین نکته که تو جامعه وقتی افراد کنار یکدیگه هستن چه نیازهایی رو میتونن از یکدیگه برطرف بکنن، باید کمک به یکدیگه بدن و بار جامعه رو همه با هم بلند بکنن و نیازها رو برطرف بکنن. خب حالا فرقش با نظام سیاسی چیه؟ نظام اجتماعی یه رکنش جامعه و انسان هاست و بدون انسان ها ما اصلا نظام اجتماعی نداریم. نظام اجتماعی، لفظ اجتماعی یعنی اجتماعی، یه مجموعه از انسان ها. اما اگه یادون باشه تو نظام سیاسی گفتیم رکنش انسان ها نیست، گرچه بعضی مثل مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه اونا تعریف دیگه کرده بودن که تو دو جلسه قبل خدمتون گفتیم، گفتیم اون تعریف تعریف ایرادی داره. تو نظام سیاسی رکنش اون قوانین و تدبیرهایی است که به هدف تعالی جامعه تأسیس شده، لذا تدبیرها میشد رکن نظام سیاسی، نتیجش برای انسان ها بود، اما انسان ها روک نبودن. دلیلش هم اینه که ما میتونیم نظام سیاسی رو بنویسیم موجود باشه اما اصلا پیاده نشه، توی کتاب ها همینطور باقی بمونه. میگیم یه نظام سیاسی آماده اما کسی نیست که متولی اجرای او باشه، یا بالعکس متولیانی هستن، رئیس جمهور، حاکمانی توی منطقه دارن حکومت میدن بدون نظام سیاسی، یعنی هرج و مرج، هر چی هر روز دلش میخواد اعمال میکنه و با زور کارو میبره جلو. بذار رابطه نظام سیاسی با اجتماع انسان ها رابطه عام و خاص منوچه، گاهی مشترک میشه، توافق میشه، ماده اجتماعیش اینه که هم نظام سیاسی آماده شده و هم متولی یا متولیانی هستن که دارن پیاده میکنن اون نظام سیاسی رو، و گاهی نظام سیاسی هست بدون انسان هایی که بخوان اون رو اعمال بکنن، هم تو کتاب خونه هاست، و گاهی هم از اون طرف افتراق داره، انسان هایی هستن دارن حکمرانی میکنن بدون داشتن نظام سیاسی. خلاصه عرضم این شد، تو نظام سیاسی رکن تعریف اومده رو اون قوانین و تدبیرهایی که وجود داره، نتیجهش برای تعالی انسان ها و جامعه هست. اما در نظام اجتماعی رکن، یه دونه رکنش نظامه، یه رکنش هم جامعه هست، و لذا گفتیم مثلا فرد نیست، نظام اجتماعی است نه نظام فردی. آخرین نکته ای که امروز عرض میکنم، اینا رو بعد ساعتها روش دیگه فکر بکنیم و حقیقتا ببینیم نظام سیاسی منحصر به اسلام هست، ما نظام های سیاسی دیگه تمام ناقصه. اون مطلبی که میخوام روش فکر بکنیم امروز هم اشاره کردم، اما انشاءالله بحث آینده یه مقدار بازش میکنیم این رو، و اگر جوانهایی رو خوب بدونن این بحثو، خیلی امیدوار میشن هم برای انقلاب خودمون و هم بیشتر برای انقلاب جهانی تلاش میکنن که بدونن نظام سیاسی درست لغتش مفهومش عامه، اما مصداقش تو بهترین که میاد منحصره، مثل مفهوم واجب الوجوده که ولو مفهومش عامه اما وقتی هم تو مصداق ما یکی بیشتر نداریم، بقیه آلهه هست که دروغیه، ولو مصداق واجب الوجود منحصر تو یکیه. نظام سیاسی هم اگر بخواد مترقی باشه و یه جامعه متمدن رو به ما تحویل بده، منحصر میشه به نظام سیاسی اسلامی. مرحوم شهید سر رضوان الله تعالی اینطوری نمیگن، ایشون به شکل دیگری در مطالبشون اگر ملاحظه بکنید به این شکل میرن جلو که نظام سیاسی رو از ابتدا منحصر به اسلامی بیان میکنه و گویا اصلا نظام سیاسی دیگری وجود نداره، در حالی که وجود داشته سا. اما به این نکته اشاره نمی کنن که نظام سیاسی یه مفهوم عام می داره و تو دنیا انواع نظام ها وجود داره. باید بگیم بپذیریم این رو، واقعیت اینه نظام های متعددی وجود داره، آنچه ما اضافه میکنیم اینه که مترقی ترینش که میتونه سعادت واقعی نه اعتقادی که بگیم من اعتقادم اینه سعادت تحصیل شد، نه، سعادت واقعی را اگه بخواد تحصیل بکنه بر انسانها، اون سعادتیست که هم نیازهای مادی بشر رو و هم نیازهای معنوی بشر رو هر دو رو تأمین بکنه. نظام‌های سیاسی روز دنیا کاری با توحید ندارن تو جامعه، تو قانون اساسی هم کاری به اینا ندارن. میخوان جامعه معتقد به توحید باشن یا نه اعتقاد به ثلاثه باشه، اصلا کاری با خدا ندارن، محدود به زندگی روز زمین هستن. اما در حالی که انسان نیاز به خالق داره، اصلا زندگیش وابسته به آسمانه، فقط رو زمینه میخواد زندگی بکنه، باید نگاهش به بالا هم باشه و سعادتشو باید از او بگیره. حالا تعبیری که بخوام بکنم، 7-8 تا تعبیر من اینجا دارم، یکی دو تا شعر میکنم، شما هم یه فکری بکنید، شاید تعبیرهای دیگه هم قطعا به ذهن شما میرسه، من میگم شاید. انسان بالفعل اون وقت که آفریده میشه پا به دنیا میذاره، خصوصیات حیوانی داره و بالقوه دارای کمالاته. باید این کمالاتی که بهش میگیم انسانیت، به تعبیر عربی گاهی میگیم مروت، تو فارسی گاهی میگیم مردانگی، اما منظورمون مقابل زنانگی نیست. مردانگی که میگیم یعنی صفات رجولیت، صفات انسانیت، یعنی اون صفات که ما رو ممتاز از حیوان بکنه. این منظوره. حالا تو نظام سیاسی ببینید وقتی رئیس جمهور آمریکا برجام رو پاره میکنه، یعنی یه نظام سیاسی ورشکسته. اینه، این ترقی نداره، این هیچ تعهدی نداره، یعنی خلاف انسانیت داره میره جلو. ما اینا بهش اعتقاد نداریم تو نظام سیاسیمون. تعهد نسبت به هر کس ولو کافر باشه، اگه تعهد دادیم ما هیچ وقت ناقض اون نیستیم. چنانچه تو نظام سیاسی ما هیچ وقت شروع کننده جنگ نیستیم. تو نظام سیاسی اسلامی اینه، اصلا اعتقاد به جنگ نداره. برای چی دو تا گروه انسان رو باید با هم جنگ بکنن وقتی حقوقشون مشخصه از نظر پروردگار؟ برای چی باید با هم جنگ بکنن؟ تحمیل چرا میخوام به یک دیگه؟ اینا همش تو نظام های بشریه. نظام نید تو دین اسلام ما هیچ وقت جنگ شروعی و ابتدایی نداریم، هیچ جا نداریم، تمام جنگ ها دفاعیه. این 80 و چند جنگی که زمان پیامبر اتفاق، همش تحمیل به پیامبر شده. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون میگن فرزندم هیچ وقت شروع کننده یه جنگ نباش، اما اگر دعوت به جنگ شدی کوتاه نیاد. اگه دیگری حمله کرد بهت، اونجا نباید کوتاه بیایی، باید دفاع بکنی، اما شروع کننده هم نباش. حتی تا وقتی هم که آرایش جنگی اتفاق می افتاد باز مسلمان شروع نمی کردن، صبر می کردن تا دشمن اول شروع بکنه، گردن او می افتاد. حتی روز عاشورا می دونید امام حسین علیه السلام شروع نکردن، صبح عاشورا وایساد، اگه اونا رها میکردن امام هم خب رها میکردن. اما عمر سعد تیر اندازی کرد و بعدم به لشکرش گفت بعد برید شهادت بدید پیش ابن زیاد که من شروع کردم و یا تازه افتخارم میکردم. الانش هم همینطوره آمریکا. ببینید دنیا رو به آتش کشیدن و ایادی اونها اسرائیل و انگلیس و اینا، جنگ جهانی اول دوم همش مال ایناست و جنگ 8 ساله‌ای که تحمیل به ما کردن، ما کجا خواستیم جنگ بکنیم؟ و همه جا همینطوره. این نظام سیاسی اسلامیش که ترقیست، همونطوری که تعالی انسان به این مزاحم کسی نشه، زندگی مسالمت آمیز داره با همه انسان ها. مسیحی های نجران میخوام اینو بگم که بعضی فکر کنن حتی برای توسعه توحید امیرالمومنین سلام شمشیر کشیدن. نخه، این تو بعضی کتاب ها اومده سا که توسعه اسلام با شمشیر امیرالمومنین و پول حضرت خدیجه سلام الله، پولش رو قبول دارن، بلکه پول خرج کردن اسلام توسعه پیدا کرد. اما شمشیر اگه بود، بهترین مصداقش مسیحای نجرانه که آیه مباهله، آیات 59 تا 61 مباهله رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که اینها اومدن تحقیق کردن، دیدن ویژگی های پیامبر دقیقا همونست که تو انجیل هست، پذیرفتن که ایشون همون پیغمبریست که حضرت عیسی علیه السلام اشارتشو داده. اما بعد یه مشورت با هم کردن، گفتن اگه ما مسلمان بشیم برگردیم نجران، دیگه ما رئیس قبیلمون نیستیم، چون وقتی رفتم اونجا ما مسلمان شدیم به بقیه هم میگیم باید مسلمان بشن دیگه، همه از ابتدا شروع میکنند و هیچی موقعیت هم از دست میدیم، ما نماینده اونا هستیم. بسه حالا این نمایندگان اهل تسنن که هم تو مجلس خبرگان هستن هم تو مجلس شورای اسلامی، حقانیت شیعه رو میفهمن و میدونن، اما حالا باطنش ممکنه شیعه باشه، اونو من یه قضاوت نمیتونم بکنم، اما تو ظاهر نمیان بپذیرن، بحثم نمی کنن. این که بحث نمی کنن چون می دونن دلیل ندارن و بلاس محکوم می شن، صحبت هیچی نمی کنن، کنار علماء می شستن بحث جرأت نمی کنن بکن. آینا مرتب تذکر بهشون می دن، از کتاب خودشون مرتب بهشون می گن، می شنوه، می دونه، هیچی نمی گن. اگه تحمیل بود خب باید بگیرن دستگیرش کنن، امیرالمومنین اسلام باید همون رو شمشیر میکشیدن اینا رو میکشتن. خداشون گفتن مباهله میکنی، پیامبر پذیرفت. فرداش که دیدن اینا و عزیزانشون اومدن گفتن مباهله نمی کنیم، ما جزیه میدیم. خب اگه شمشیر بود که امیرالمومنین اسلام همون رو شمشیر میکشن، میگفتن چند روز است وقت ما رو گرفتید، یا باید مسلمان شید یا میکشیم شما رو. اما این کار نبود، اینا برگشتن گفتن میخوان مسیح باشیم، کارشون نداشتن، فقط یه ذلتی شد تو تاریخ براشون، یه نکبتی شد که الان این لکه یه ننگو نمیتونن مسیح یا برطرف کنن. خب بیان جواب بدن. الانش هم من توی کسی که برخلاف عقلش عمل میکنه دایی ننگس برای او. همین الانش هم ما با خارجی خیلی بحث میکنه، مسیحی بود از آرژانتین اومده بود، دکترم بود، اون برای سوالات دیگه اومد پیش ما، نه برای مسلمان شدن، مسلمان هم نشدن، یه سوالاتی از انقلاب ما داشت و از ولایت فقیه و اینا. بعد آخر کار من بهش گفتم شما اگه دلیل بودی برای مسیحیت، دلیل عقلی ها، من قول میدم من جا مسیحی میشم. خب چند بار اینو تکرار کردم تا باورش شد. اول فکر کرد ما داریم شوخی میکنیم، گفتم نه ما از نظر فکری آزاد فکر میکنیم، ما در بنده هیچی نیستیم جز در بنده دلیل. بالاخره اقرار کرد که دلیل نداره. گفتم اجازه میده آنه من دلیل بیارم خدا یکیه، دلیل عقلی برات میارم. گفت نه. گفتم برای چی؟ چرا اجازه نمیدی؟ شما دکتر هستی، میدونی چند سال تحصیلات علمی کردی، باید شیرینی علم رو درک کرده باشی، باید لذت ببری. من میخوام یه مطلب علمی برات بگم، اصلا حاضر به گوش دادن نیستی. و این صحبت رو شاید 10 دقیقه من با عبارتهای مختلف گفتم. معطل، خیلی ما رو معطل کرد، منم رهاش نکردم. آخه دید من ولش نمی کنم، دارم میگم چرا؟ خب دلیلش رو بگو، چرا نمیخوای بشنوی؟ البته من میدونستم نمیخواد بشنوه، به خاطر اینکه میدید اگه بشنوی باید مسلمان بشه. عقلش حاضر میشد دیگه، میپذیرفت و آمادگی نداشت. آخرین سخنی که به من گفت، من این جنبش رو بهتون میگم ببینید چیه، گفت ما هرچی به ذهنمون برسد همونو حق میدونیم. با زبان بیزار میخواست بگه من دلیل ندارم، شما دلیل داری، اما من فکر خودم حق میدونم، شما فکر خود حق میدونم. منم گفتم مگه هرچی به ذهن انسان میرسه حقه؟ خب به ذهن شما میرسه خدا سه تا است، به ذهن من میرسه یکیه. حالا خدا هم سه تا است هم یکیه؟ یعنی واقعیت تابع فکر ماست یا فکر ما باید تابع واقعیت باشه؟ باز اینه که گفتم سکوت کرد دیگه، جواب نداشت. شده یاد این آیه افتادم، براش نخوندم آیه را، چون که هم برای شما میگم ذالک مبلغهم من العلم. قرآن میگه اون نهایت فهمش تا همین جاست، بیش از این نمیفهمه. حالا این نظام های سیاسی یا نظام های اجتماعی در غیر اسلام تمامش همینه، نهایت علمشون دنیاست، حیوانیته، جسمه، همین زندگی امروزه، کاری به آخرت نداره. زندگی ارتباط انسان با یک دیگه است، ارتباط با مخلوق، ارتباط با خالق اصلا نداره توش. ذالک مبلغهم من العلم، یه بیش از این نمیفهمه. اینه که عرض میکنم اینطوری ما باید بگیم، نه اون گونه که بعضی بزرگان ما فرمودن که از اول بگیم نظام سیاسی فقط اسلامه. نه، نظام های دیگر وجود داره، منطور مترقی نیست. علتش این نقصیست که ما داریم میگیم. آیا انسان تک بعدیه؟ انسان فقط جسمه؟ انسان فکر نداره؟ انسان جهان بینی نباید داشته باشه؟ زندگی ما با یکدیگه آیا مبتنی نیست بر اعتقاد به خدا؟ اثر نمیذاره یا اثر میذاره؟ اعتقاد به خدا ببینید زندگی ما رو عوض میکنه. آیا زندگی سیاسی ما بر اساس قیامت تفسیر نمیشه؟ یعنی هیچ ربطی نداره؟ خب نظام های دیگه هیچ کدوم به آخرت کار نداره، و همینه که اینقدر دزدی توش میشه، اینقدر دروغ میگن، اینقدر خیانت میکنن، همگیارو میکشن، و هر کی زور بگه همون مسلطه. تو انتخابات تقلب میکنن. اما اینجا ما معتقد به امیرالمومنین علیه السلام هستیم که فرمودن لولا تقال لکنت ادهن ناس، تقوا ما داریم. اگه تقوا نبود من زرنگترین مردم بودم، زرنگتر از معاویه بودم، بلدم نابودش بکنم. اما بی تقوایی ما نمی کنیم. من یه برگ جو رو برگشا تو دهان مورچه باشه از دهانش نمیگیرم، به این اندازه ظلم نمی کنم که بخوام حکومت کنم بر مردم. اگه به من بگن اینقدر ظلم بکن و بیا حاکم بشو، میفهمم نمی کنم. یعنی این نظام سیاسی اسلامیست اینه که تو این نظام سیاسی وقتی که یه طلا رو از زن یهودی از پاش یکی در میاره نظر براشفته میشه که چرا ظلم کردید. برای این کار به یهودی و اسلامیش ندارن که حاکم ها تو نظام سیاسی اسلامی همه انسان ها رو فرزندان حضرت آدم میبینه، اما تو نظام های رایج دنیا اینطور نیست. از انگلیسی که اومده بود من دیگه اینا عرض بکنم یه مقدار ببینید تو دنیا چه خبره. از انگلستانی که اومده بود ایراد میگرفت به اسلام و قرآن دو تا چیز رو، یکی اینکه چرا دیه یه زن نصف مرده، اگه یه زن کشته بشه دیش نصفه. یکی هم این که اگه کسی وارث باشه زن باشه نصف مرد ارث میبره. باباشو تو مرده مثلا یه برادر خواهرن بچه های این میت، میگفت دین اسلام چرا این کار کرده؟ اما گفت تساوی حقوق بشر اقتضا میکنه اینا مساوی باشه. من شاید یک ساعت براش شدم بیشتر حرف زدم، ها اینکه حالا یه دقیقه برای شما میگم و که شما صحبت من زود متوجه میشید من چی میگم، اما اون نمیفهمید. و جلساتی تو انگلستان گرفته بودن که ما گروه هستیم اونجا و این ایراد رو به قرآن داریم و ایراد به اسلام داریم. گفتم شما ارزش انسان رو به پول میدونی، هر کی پول بیشتر داره ارزشش بالاتره. ما تو دین اسلام اعتقاد به این نداریم. و گفتم ارزش انسان به اون انسانیت اوست، صفات انسانیت. بعد این آیه 13 سوره حجرات رو براش ترجمه کردم که یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اتقا اکرمه، نه کسی که پول بیشتر داره. شما فکر میکنید دین اسلام گفته این دختر مثلا 100 میلیون ارث میبره، اون پسر 200 میلیون به پول چشده، از اون پسر ارزشش بیشتره، دین اسلام به او بیشتر ارزش داده. نه، وقت من مثال ارزشم گفتم که این پسره 200 میلیون برد، اگه بی تقوا باشه، دختره با تقوا باشه چی میگه اسلام؟ اسلام میگه که اون دختره با ارزشه اما 100 میلیون، پسره بی ارزش اما 200 میلیون. حالا چی میگه؟ اینا رو خوب توضیح دادم بچه‌ها، اینقدر مثال زدم تا بفهمه که اصلا ارزش انسان به پول که نیست. بعد حکمت شو برش توضیح دادن، گفتن میدونید چرا این 100 میگیره اون 200؟ به خاطر اینکه اون دختر که 100 میگیره این تحت نفقه دیگری است، یا الان ازدواج کرده خب شوهرش داده نفقهشون، یا آینده ازدواج کنه باز همینطور نمیخواد تشکیل زندگی بده که. اما اون پسره به عکسه، اون یا الان داره نفقه خانم بچه‌هاشو میده یا دوستان. به اون گفتن 200، دو برابر. این مال زندگی مادیه، اما دین هیچ وقت ارزشو به زندگی مادی نمیدونه که. تو مورد قتل هم همینه، تو مورد قتل وقتی یک مردی کشته میشه پول که به اون مرده نمیدن، اون فوت شد، اون تمام شد. تو خیال میکنی ارزش مرده؟ مرده که دیگه ارزش دیگه نداره، دیگه تمام شد، میرن دفنش میکنن. پس چه دیش دو برابره؟ چون نان آوره یه تعدادی که تحت تکبرش بودن از بین رفت. نان آور بود، اما اون خانمی که کشته میشه نان آور نبود که. وقتی اینا رو خوب توضیح دادن بعد از یک ساعت یا بیشتر، اونقدر تعجب کرد، هم اعتقاد پیدا کرد به قرآن اسلام، هم گفت من الان میرم تو انگلستان، گروه هایی که داشتیم ما میرم آگاهشون میکنم. اما خیال میکردیم که اسلام حق زن رو ضایع کرده. گفتم نه، کجا حق زن چیه؟ دیگه اینو برای اون نگفتم، برای شما میگم. آیه 97 سوره نحل: من عمل صالحا، نمیگه کسی که پول جمع بکنه، من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه را اگه ما روش کار بکنیم تو نظام سیاسی اسلامی، بینید چقدر زیباست. اجازه بدید بحث و جلسه آینده ببریم جلو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.